بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کردیم مجموعی از بیش از 20 واژه هست که در زمینه مسائل تربیتی و اثرگذاری در دیگران در قرآن کریم استفاده شده و نکاتی راجع به اینا عرض کردیم و حالا جمع بکنیم این بحث را فعلا در این مقطع به این شکل که این مجموعی این واژگان به سه گروه کلی تقسیم می شد. بعضی از این واژه ها مشترک بین حوزه معرفتی و حوزه عاطفی و احساسی و گرایشی است و همینطور حوزه اراده و عرض شود که اینها بعضی واژه ها اینجور شمولی داره، همه این قلمروها رو میگیره. چون وقتی میخواد تغییر در شخصیت دیگری داده بشه، یک لایه اون تغییر در شناخت و معرفت اوست، یک لایه تغییر در عواطف و گرایش ها و تمایلات اوست، لایه سوم هم تغییر در اراده و عزم اوست. توجه کردید؟ این سه لایه اصلی است که وجود داره و عرض شود که و حالا یک لایه هم همون محیطه که حالا راجع به این ما خیلی با این نگاه هفتم گفتیم کار نکردیم، بعدش هم کاری خاصی نکردیم. در حقیقت وقتی که یک مربی میخواد تغییری در دیگری بده، این با یک تحلیل درونی روانشناختی اگر دقت بکنید، این تغییر باید در یکی از این لایه ها انجام بشه. تغییر درونی در حوزه شخص که بگیم باید در یکی از این لایه ها انجام بشه، یا باید در دانش و معرفت او تصرف بکنه، دستگاه شناختی او یک نگاه و شناخت و باوری پیدا بکنه. این یکیه که اینجا ما البته شناخت و باور را به رغم این که فرق دقیق دارن اینجا یکی گرفتیم، ولی فرق دارن اینها، ولی ما حالا فعلا یکی گرفتیم. بخواید از شبت که جدا بکنیم الان خیلی یه وقت دیگه راجعش بحث میکنیم، ولی به هر حال یه نوع تصرف در دستگاه شناختی شخص گاهی میشه که این یک لایه است، معرفت او شناخت او را تغییر میده. یه وقت است که تصرف میاد در دستگاه تمایلات او انجام میشه، گرایش ها، میل ها، عواطف، احساسات انجام میشه. حالا انواع احساسات هم ما داریم، احساسات مثبت، منفی و عواطف، اینایی که در روانشناسی آمده، در اخلاق آمده. و گاهی هم هست که تصرف میاد تصرف در اراده شخص میشه، چون گاهی ممکنه شناخت داره، میگه این چیز خوبه، میل با اون هم داره ولی نمیتونه تصمیم بگیره. توجه کردید؟ اینم یک لایه سومه. لایه های درونی شخصیت ایناست. البته یه لایه بیرونی هم داره که اون حالا ما وارد بحثش نشدیم، این که آدم بیاد تصرف در محیط بکنه. اون تصرف در محیط عملا غیر مستقیم باید بیاد یکی از این سه لایه رو تغییر بده دیگه، یعنی محیط رو که عوض میکنه، یا شناخت او عوض میشه، یا عواطف و گرایش های او تغییر میکنه، یا اون اراده و عزمش درش تأثیر میذاره. ولی زمان محیط رو در عرض اینا قرار نمیدیم، در واقع به شکلی اون بیرونه که اثری بر درون میذاره. این تحلیل اجمالیست که در باب تربیت گفته شده. البته میدونید اینجا این دو نکته را توجه دارید، یکی این که اون بیرون با این یه تعاملی میتونه داشته باشه که عرض کردم، یک نکته این است که در خود این سلایه هم اینا یه جوری در تعامل و ترابط و تواصل هست و پایم اون شناخت و معرفته. خیلی وقتا وقتی اون معرفت و شناخت رو درست بکنه، دیگه خودش اون میل و اراده هم دنبالش میاد، ولی همیشه اینطور نیست. گاهی میشه اون شناخت هست ولی جهدوبه ها و سیقنت ها انفسه هم الان رقمی که اون شناخته، ولی یه چیزهای دیگه هم هست که نمیشه اون عواطف و گرایش های مثبت شکل بگیره. عرض شود که اینم یه نکته. یه نکته دیگر هم این است که گاهی عمل تربیتی، عمل ایجابی است، چیزی را به او میدهد، گاهی نه، عمل سلبیه، یعنی مانع را برمیداره. اینا در جای خودش دیگه، حالا با تو چی کرد. حالا اون چی که میخواستیم اینجا عرض بکنیم اینه، با این تحلیلی که الان عرض کردم، اینه که این واژگانی که به پیامبران اولیای الهی نسبت داده شده یا به طور عام امر بشده که 20 و چند واژه بود، بعضیش واژه‌هایی است که تقریبا همه این قلمروها رو میگیره. توجه کردید؟ با این یک دستشه، شاید مثلا هدایت اینطور باشه، شاید، و عرض شود که یا تزکیه اینطور باشه که شمول داره، یعنی هم اون فعالیت آگاهی بخشی در حوزه اول رو میگیره، هم فعالیت ایجاد تمایلات مناسب و عواطف مناسب اون رو میگیره و هم اون تقویت اراده رو میگیره. این یک گروهشه که چند تایشونی شمول داره، ولی زنی واژه ها کلیدی تر هم میشن، یعنی شمول داره همه حوزه ها و فعالیت های تربیتی رو میگیره. بعضی از این واژه ها اختصاص به اون حوزه عرض شود که معرفتی داره، شناختی داره، مثل تعلیم، اعلام، مسائلی از این قبیل، که این فقط تو حوزه شناخت داره میگه. بعضی از واژه هم هست که بیشتر معطوف به اون قلمروهای دیگه است، یعنی حوزه عواطف و اون ابعاد دیگر شخصیته، که عرض شود که مثلا در اون ترهیب، تخویف، نمیدونم، عرض شود که اینا از این قبیله، یا بله اینا هم از این قبیله. بعضیش هم البته یک اجمال یا ابهامی درش بود. این در واقع سه گروه میشه. حالا اون بعضی واژه هایی که اختصاص به اراده داشته باشه، اون الان ما تو اینا پیدا نکردیم، ولی به اون واژه هایی که به خدا نسبت داده شده گاهی درش هست که یثبت الله الذین آمنوا، مثلا ممکنه بگیم که روی اون اراده تاکید داره. ولی در احکام و تکالیف هم بعضی از احکام و تکالیفی که معطوف به حوزه اراده است، یا نقش سازندگی اراده در اون قویه، مثلا در باب صوم و اینها اینطوره. از شود که این تحلیلی است که راجع به این واژه ها وجود داره، و البته این واژه ها از اون منظر دیگر هم بعضیش اون جنبه اثباتی درش برجسته است، بعضیش اون جنبه سلبی درش برجسته، اون جنبه سلبی برجسته است. مثلا امر معروف نهی از منکر اونها اینجوریه، یه نوع حالت بازدارندگی و سلبی اونهاست، اونم دیگه در جای خودش. این یک مروری بود در 3-4 جلسه که ما یک کمی حاشیه رفتیم بحث رو، اگر وقتی فلسفه تربیت بخوایم بگیم اونجا باید اینا رو دیگه بیشتر بحثش داد. خب از این بحث مقدماتی ما عبور میکنیم، وارد بحث خودمون میشیم. یاد دارید که عرض کردیم که ما عرض شود که یک قاعده ارشاد جاهل داریم که اصطلاحاً یعنی آگاهی دادن به کسی که نمیداند. این اختصاص به حوزه معرفتی داشت، شناخت داشت، و ادلهشو بررسی کردیم. البته تو اون ادله بعضی از اونها مطلق بود، شامل این قاعده بعدی هم که میخوایم واردش بشیم میشود، ولی زیرا اونا را از نگاه این قاعده دوم بهش توجه میکنیم. ارشاد جاهل، بحث معرفتی و شناخت بخشیدن و اعطای بینش و آگاهی بود که در یه سطحی واجب بود، در یه سطوحی هم مستحب بود. سطوحش را قبلا عرض کردیم. قاعده دوم، قاعده حالا هدایت بگیم، قاعده نمیدونم تزکیه بگیم، چی بگیم نمیدونم، هر چی اسمش بذارید، قاعده ایست که ناظر به اون تصرفاتی است که در شکل ایجاد انگیزه و شوق و رغبت و میل و اینهاست، یعنی تصرفاتی که مربی در قلمروی غیر شناختی انجام میده. این قاعده دوم معطوف به اینه. میخوام ببینیم آیا اینجور قاعده داریم، واجبه، مستحبه، حدودش چیه یا نه. البته قبلا عرض کردیم هیچ مانعی نداره ما اگر این بخشم رو اثبات کردیم بعد بیایم دوتا اینا رو ضمن یه قاعده قرار بدیم، اون دیگه نوع چینش ماست. مهم الان محتواست. محتوا بس اینه. سوال ما در این قاعده دوم اینه که وظایف تربیتی عام برای جامعه یا برای گروه‌های خاص، حالا بیشتر ما اینجا تربیت عمومی و اجتماعی داریم بحث می‌کنیم، نسبت به علم دادن به دیگران و آگاه کردن داشتیم قاعده ارشاد، آیا نسبت به اون ترغیبات و فعالیت‌های خاص تربیتی به معنای خاص نه مطلق اونم داریم یا نداریم؟ ما اینجا ادله رو حالا به ترتیب مثل این که اونجا ادله رو بررسی کردیم وارد ادله میشیم. بعضی از ادله‌ای که وارد میشیم همون ادله‌ای که سابق داشتیم منتها چون مطلق بود اینجا هم هست و لذا فقط تطبیقش میدیم و عبور میکنیم چون اونجا بحثای مفصلش رو کردیم. بعضی ادله البته اختصاص به خود اینجا داره. عرض شود که همینجا هم پیشابیش عرض بکنم، اینجا هم شبیه قاعده ارشاد دو سطح داریم، در یه سطوحی واجب است یه سطوحی مستحبه. مطالعه حد و مرزاش رو با ضمن این ادله بررسی بکنیم و مشخص بکنیم. دلیل اول که قبلا بحث کردیم آیه 101 سوره آل عمرانه. حالا ما ادله قرآنی رو بحث میکنیم بعد روایات را، دلیل عقلی اونا یه تقریباتی داره که بعدن میگیم، حالا الان نهاییش نکردم. اولین دلیل مشتمل بر همون لفظ دعوته که قبلا هم این آیه را در اون بحث ارشاد هم مطرح کردیم. این آیه 101 سوره آل عمرانه، اون آیه مشهوری که در باب امر معروف نهی از منکر میخونن. و تا آیات امر معروف نهی از منکر دو گروهه، بعضیش فقط همین امر و نهیه ولی بعضی آیاتی داره که یک عناوین دیگه هم کنار امر و نهی هست مثل این آیه. آیه 101 سوره آل عمران میفرماد که اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولائک هم المفلحون. ظاهرا آخرش هم اولائک هم المفلحونه. بله آیه 104 ما نمیشیم 101 کلا عجب 101 نیست بس. خیلی این آیه شریف است که 104. این آیه رو ما اون وقت که بحث کردیم در خاطر دارید دیگه، فکر میکنم 7 8 تا نکته در این آیه گفتیم، اون رو مراجعه کنید به بحثایی که قبلا نوشتید ببینید. چون حالا فقط بعضیش رو من اینجا یادآوری میکنم برای یکی دو نکته هم تأکید میکنم. یادآوری یکی این بود که ما میگفتیم این یدعونه الالخیر و یعمرونه و ینهونه اینا ترکیبی نیست که یک حکم داشته باشه، اینا نه تجزیه ایست، سه تا حکمه. دعوت الالخیر یه حکمه، امر معروف یه حکمه، نهی از منکر هم یه حکمه. اینا سه تا حکمیه از شبت که انحلالی، اینا جدا جداست. و شواهدی هم برای این ذکر میکردیم که در قرآن خیلی جا ما اینجور چیزی داریم که چند امر کنار هم میگذاره، نمیخواد قرینه داریم هم گاهی قرینه داخلی هم خارجی، که اینجوری نیست که این ترکیب اینا رو بخواد، دیگه جدا جدا موضوعیت داره. این نکته رو اونجا بحث کردیم ولذا اینجا حالا تاکید میکنیم. که نکته دومم که باز اینا من یادآوری میکنم تفصیل نمیدم، اونجا گفتیم این بود که ولتکن اینجا امره و این آیه ظهور در وجوب داره. عرض شد که منتها این وجوب عرض شد که قطعا وجوب کفاییه، منتها مدلول صریح آیه ممکنه کسی بگه کفاییه اگر من را تبعیضیه بگیریم. اگر من تبعیضیه باشه اصلا خود آیه داره میگه کفاییه، میگه برخی از شما به دعوت و امر و نهی قیام کنید و یعنی همه که در یه جای لازم نیست بخ. عرض شود که اگر من تبعیضیه باشه خود وجوب کفایی از این بیرون میاد، علاوه بر این که ممکنه بگیم که نه دائره اصل وجوبم رو داره محدود میکنه، که میخواد بگه یعنی شرایطی داره که همه اون شرایط رو ندارن. یک از این دو احتمال در بابش میاد، ولی کفایی بودن در هر حال از بنابراین احتمال هم قابل استفاده شاید باشه. اگرم نمن بیانیه بود، خب باز کفاییت رو ما از جای دیگه میتونیم بفهمیم. بنابراین سه احتمال، حالا به عبارت دیگه، حالا شاید به این بیانم اون وقت نگفتم، الان عرض میکنم. یک احتمال اینه که این من من تبعیضیه باشه و فقط بخواد همون نکته کفاییت رو بگه، یعنی یه تکلیفی است که بعضی باید قیام بکنن. این احتماله که این دیگه مستقیم من تبعیضیه است و مفید کفاییت حکمه. احتمال دوم اینه که من تبعیضیه باشه ولی کفاییت رو نخواد بگه، بخواد اشاره بکنه به اجمالاً به اینکه شرایطی در این تکلیف وجود داره، همه مردم مکلف به این امر معروف یا دعوت نیستن، این بعضی مکلفن. کیا؟ شرایطش رو جای دیگه میگیم، عالم باید باشه، نمیدونم قدرت داشته باشه، اینا که این احتمال هم کم نیست. که اگه این بگیم باز وقتی منه میشه تبعیضیه، ولی من تبعیضیه مفیده یک شرایط اجمالی در مخاطب این حکمه، یعنی میخواد بگه این آقایی که میخواد قیام به این امر بکنه باید عالم باشه، قادر باشه، احتمال ضرر نده. مثلا این شرایط رو به مجمل گفته که منکم، بعضی از شما، همتون نیست. این اگه باشه دیگه کار به کفاییت نداره. این میخواد چی بگه؟ میخواد بگه یه شرایطی هم داره آدمی که میخواد این وظیفه رو انجام بده. اینم احتمال دومه. احتمال سوم هم اینه که من عرض شود که بیانیه باشه، یعنی از شما امتی باشد، یعنی امت شما امتی هستید که عبارت است از همین شما، یعنی همه امت باید قیام بکنه به این وظیفه. این هم احتمال سومه که دیگه اون وقت اگه احتمال سوم باشه، ظاهر آیه نه ازش کفایت بیرون میاد، ظاهر لفظیش، نه وجود شرایط از ظاهر لفظ استفاده میشه. اما با همه اینها هر یک از اینها بگیریم در نتیجه ایش فرق نمی کنه، برای اینکه هم عقل میفهمه هم نقل ما داریم. دو تا مطلب رو هم عقل مفیده هم نقل مفیده. و اون دو مطلب چیه؟ یکی اینکه این تکلیف های اجتماعی اینجوری یه شرایطی هم داره، هر آدمی همینجوری مکلف به اینا نیست، حداقلش اینه که باید اون علم به اون مطلب داشته باشه، قدرت بر اون داشته باشه، یه شرایط حتما داره. و مطلب دوم اینه که این کفاییه، برای اینکه نکته عقلی وجود داره. این تکالیف معلومه، اگر یه نفر اومد امر معروف کرد و اینجا اثر کرد، معلومه از بقیه ثابت میشه دیگه. مثلا قضایا قیاساتها معهاست، مثل همون که گفتیم دفن میت. دفن میت که نباید دلیل ظاهرش بیاد بگه که این کفاییه، همین که معلومه، عقل ما میفهمه دیگه. این 20 نفر اینجا نشستن، یه نفر که دفن کرد، بقیه دیگه معلومه دیگه، اصلا موضوع نداره، سالمه به انتفاع موضوعه، از اون عقل میفهمه، دلیل نمیخواد. بنابراین در آیه سه احتمال وجود داره: من تبعیضیه‌ای که بخواد کفاییت رو بگه، من تبعیضیه‌ای که بخواد شرایط اجمالی رو بگه وجود داره، یا من بیانیه که خطاب میشه عام، اصلا هیچ کدوم دو نکته درش نیست. از این بیرون نمیاد، برای اینکه کم بیان همون امته، نه بعضیشون. این عقل میگه دیگه، ما همین داریم میگیم، میگیم دیگه لفظ اینو نمیگه، قرینه عقلیه میگه این کفاییه. همه تلاش من اینجا الان همینه دیگه، میگم اگه من را میگم نتیجه فرق نمیکنه. بحث تفسیری استزار لفظ آیه یه چیزی، نتیجه نهایی چیه یه چیز دیگه. منم با تمام دقت همینو میخوام بگم، بعضی جاست که یه تفسیر لفظی نتیجه رو تغییر میده، ولی اینجا من دقیقا همینو میخوام بگم، تفسیر آیه خیلی فرق میکنه که منو تبعیضیه بگیرید و بگید که میخواد بگه یعنی کفایی همه، نه، یا من تبعیضیه بگیرید بخواید بگید که اینجا یه شرایطی وجود داره، همه اصلا مخاطب این حکم نیستن، تا بعد بگیم بین این مخاطبین کفاییه، یه مرحله بالاتر. چه یه وقتی هم هست که میگیم من اینجا بیانیه است، من بیانیه که باشه، اون دو نکته ایش کدوم در این نیست، نه کفاییت از این لفظ استفاده میشه، نه اینکه شرطی در اینجا وجود داره از لفظ استفاده نمیشه. ولی با همه اینا عقل ما قرینه لبیه متصله داریم، قرینه لبیه واضحه میشه مثل متصله که میگه بابا این حکم مال همه که نیست، این شرایطی داره، همونطور که این حکم کفایی هم هست. اگر در این مورد کسی چون انحلالیه اقدام کرد و موضوع نداشت که معلومه دیگران ازشون ساقط میشه. دقیقا همینو میخوام بگیم. اینو قبلا گفته بودیم، شاید بیان امروزم شاید جامعتر و رساتر بود. البته این که تبعیضی یا بیانیه تو المیزان و اینها وجود داره، ولی حالا این سه شکلی و با این بیانات نیست در اونجا. پس بنابراین این مطلب دیگری هم دومی هم که اینجا یادآوری کردم با یه بیان شاید بهتری، این است که این تکلیف اینجا تکلیف وجوبی است، مطابق وجوب کفایی که مخاطبش هم طبعا کسانی هستند که شرایط ویژه‌ای داشته باشند، ولی تکلیف عام کفایی است. این هم یک مطلب که یادآوری کردم. یک مطلب دیگری هم که باز یادآوری میکنم این است که اینجا گفتیم که خیر و معروف و منکر، در منکر معلومه ظاهرش محرماته، ولی در خیر و معروف میتواند مستحبات و الهام را بگیره. ولی اون ظهور قوی آیه در اینکه حکم اینجا الزامی است، اینجا تعارض بین اطلاق خیر و معروف و ظهور ولتکن در وجوب داره. چطور تعارض داره؟ برای اینکه میدونیم در اون خیر مستحب یا معروف مستحب که واجب نیست که آدم دعوت بکنه یا امر بکنه، چون از بیرون یقین داریم اونجا واجب نیست، باید اینجا بگیم یا خیر محدوده به همون واجبات یا اینکه ولتکن عمد از واجب و مستحبه. چون ظهور آیه در وجوب قوی است، چون ظهور آیه در وجوب قویه، این ظهور اقوا اون خیر را و معروف را مقید میکنه به واجبات. اینم یادآوری اون نکته است که گفتیم تو این تعارض ظهور ولتکن در وجوب اقوا هست، ولذا اون خیر و معروف مقید میشه به واجبات. نه، اون حالا یقین داریم اینطور نیست، اون نمیشه اصلا کسی ملتزم بشه بگه که شما دعوت به مستحبات واجبه یا امر به مستحبات واجبه. فرق نمیکنه. اون نمیشه، واقعا اون نمیشه. ولذا اینم یه نکته سومه که یادآوری میکنم، اقواییت ظهور الزام ولتکن نسبت به اطلاق خیر و معروف. ولذا این آیه از اول تا آخر مربوط واجبات و واجبات و محرماته، مربوط به مسائل دینی است، اونم واجبات و محرمات، کار به حوزه های آموزش های غیر دینی نداره، همونطور که در حوزه های دینی هم واجبات و محرمات رو داره میگه، اینم دایره محدوده. ولذا اگر از اینم قاعده استفاده بکنیم چه در ارشاد چه در اینجا، توی تربیت دینی است، در چیز غیر دینی این چیزی نداره. این با این قرینه دیگه، بله قطعا میشه. جاهای دیگه هم که قرآن امر میکنه به معروف، میگه امر به معروف کنید، اونا همین جور میشه، چون معروف رو اونجا باید مقیدش کرد. این سیاق آیات دیگه هم مقید اینه. این هم یادآوری سومه که اینا رو قبلا گفته بودیم یادآوری میکنیم. البته هر یکی از این یادآوری ها یک فکر میکنم یک کمی نکات اضافی و تکمیلی هم درش بود. مطلب عرض شود که چهارمی که حالا با اینجا ربط داره همین بحث دعوته. دعوت رو ما اونجا هم بحث کردیم. الان از این زاویه داره سوال مطرح میشه که این دعوت یعنی چی؟ آیا فقط حوزه شناختی رو میگه دعوت، یعنی آگاهی بدید به طرف، یا فقط حوزه عاطفی و عرشبت که تمایلی و اون حوزه های غیر شناختی و معرفتی رو میگه، یا اینکه اطلاق داره. این سه احتمال خیلی سرنوشت سازه در اینجا. اگر گفتیم دعوت یعنی فقط علم دادن و تعلیم و ابلاغ و تبلیغ و آگاهی دادن، اگه این باشه این آیه اون وقت از بحث اینجای ما میره بیرون، میره کجا؟ میره فقط قاعده ارشاد. اگر نه، احتمال دوم دادیم، گفتیم که نه، دعوت اینجا اختصاص داره به فعالیت‌های تربیتی و بنای خاص، یعنی ترغیب، تشویق و مسائلی از این قبیل. این فقط میشه دلیل بر چی؟ بر این قاعده که الان داریم بحث میکنیم، وجوب تربیت در حوزه‌های عاطفی و احساسی اونها. اگر هم بشه عام، هر دو رو بگیره، اون وقت میشه دلیل عامی که همونجا میشه به استشهاد کرد همینجا. این سه احتمال در اینجا وجود داره. خب حالا شما چی میگید؟ وقتی میگیم که ادعوهم، دعوتشون بکنید، اونا رو فرا بخوانید به این کار، این بین این سه احتمال چیه؟ فقط شناختیه، یعنی ابلاغ و تبلیغ و تعلیمه، یا اینکه حوزه‌های تمایلی و مثلا این هاست، یا مطلقه؟ ظاهرش اینه که ابتدا یک کمی اون احتمال به ذهن میاد که این دعوت مثلا ممکنه بیشتر به حوزه‌های غیر شناختی بخوره، ولی ظاهر اینه که این دعوت معنای عامه. این که اونجایی هم که ما میریم یک کسی را بهش بله، الان به ذهنم میاد که دعوت بله، حالا یادم اومد که چجوری تقریبا من. ببینید اونی که ظاهر واجه هست اینی که تأکید دعوت تو اون بحث اونجا چی نوشته بودیم؟ دعوت، آره اونجا هم نوشتیم تربیت ونه خاص. ببینید ترکیز واجه دعوت در فراخوانی بیشتر این است که میخواد عرض شود که میل او را به این سمت متوجه بکنه. در دعوت، ندا یا چی، میخواد میل او را به این سمت متوجه بکنه. اما در جایی که طرف نمیداند، مقدمه اون آگاهی دادنه، مقدمه اون آگاهی بخشیه. ولی ببینید یک کسی که میدونه، از مطلبی مطلعه، شما میری دعوتش میکنی که مثلا این کار، اگرم نمیداند، وقتی شما دعوت میکنی به یک مجلسی چیزی، دعوت ناظره به اینه که میخواد تمایل پیدا بکنه و تعهدی، التزامی چیزی ایجاد بکنه که بیاد اینجا. منتها چون نمیدونه و این متوقف بر دانستنه، همراه این داره علم بهش داده میشه. وقتی ببینید دعوت نامه برای کسی فرستاده میشه، در واقع اون جهت اصلی تو دعوت اینه که میخواد بیاد اینجا، میخواد تو میل ایجاد بکنه که بیاد توی مجلس عروسی یا تو فلان جشنی فلان. منتها وقتی میبینه که نمیدونه، میگه آدرسم اینه، نشانی رو پایینش مینویسه. این نشانی دادن و علم دادن به او، این مقدمه است. اون تکیه دعوت و واجه دعوت رو اینه که او را برانگیزه که بیاد اینجا. این طبیعت ونه خاص میشه. اگر حالا ببینید، این خیلی تو ذهن من در تأملاتم خیلی دعوت، اون احتمال اول که خصوص علم دادن به کسی باشه، اون حتما نیست، ولی بین احتمال دوم و سوم رفت و برگشت زیادی تو ذهنم بود. یعنی گاهی میرفتم به سمت این که دعوت که میگیم، خب وقتی داری بهش آگاهی هم میدین دعوته، ولی دقتها ما را به آخرش به همین نقطه رسوند که دعوت کار مستقیم تربیتی معنی خاصه، یعنی در اون میل ایجاد بکنه که بیاد اینجا، نشون بده که من میخوام بیاید اینجا، تو میل داشته باش، رغبت بکن، بیا، انگیزه ایجاد بکنه بیاد اینجا، به سمت این کار و اقدام حرکت بکنه. اما هرگاه شخص آگاهی از این نباشه که حالا مقصد چیه، راه چیه، طبعا مقدمه اون اینه که این آگاهی رو چیزا بده. از این جهت هست که ما احتمال در حقیقت یه احتمال این شکلی میگیم که احتمال حالا شاید چهارمی باشه، در واقع میگیم دعوت ذات اون یعنی کار به علم و آگاهی دادن اونها نداره، ولی خیلی از مواقع هست که منفک از اون نیست، به عنوانی که اون مقدمه اینه، به عنوانی که مقدمه اونه. ولی گاهی هم نه، علم داره طرف، ولی با اینکه علم داره میگه بیا اینجا، ترغیبش میکنه، تشویقش میکنه، این میشه دعوت. این اون تحلیل دقیقیه که اشاره‌ای در اون تحلیل مفهومی کردم اینجا عرض میکنم. حالا اینجا معلوم میشه که این تحلیل‌های مفهومی چقدر هم سخته و هم چقدر سرنوشت‌سازه. حالا اگر این آیه شریفه، اگر این تحلیل نهایی که الان ما بهش رسیدیم بیاریم اینجا، به این آیه در بحث قبلی اگر میشه استدلال کرد، ولی فقط در حد این که علم بده در اونجایی که طرف احکام رو نمیدونه، به عنوان مقدمه برای اون هدایتش، اون یه تکلیف مقدمی است، نه مستقیم و مدلول مطابقی آیه. اما مدلول مطابقی و اصلی آیه اونیست که با قاعده فعلی خودمون ربط داره، ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر. این یک تربیت وظیفه اجتماعی است، امت باید داعی الالخیر، یعنی در همون عقاید و اخلاق و احکام الزامی باشه. وقتی که میبینه کسی نمیره به این سمت و دعوتش هم رو مؤثر میدونه، فرا بخواند او را، موعظه بکنه، نصیحت بکنه، رغبت در او ایجاد بکنه، البته در حد متعارف دیگه. این یک سطح بالاتر از اون آگاهی دادنه. نمیدونه احکام واجب و عقاید و اخلاق اینا، برو یادش بده. میدونه، میداند، خب باید عمل بکنه، برو کاری بکنه، عمل بکنه. یه وقتی هم هست که نه، بالاتر میدونه دو، اگرم نه عمل نمیکنه که، یعنی الان مرتکب خلاف شده که اون میشه امر معروف نهی از منکر. دعوت قبل از اونه، یعنی هنوز مرتکب خلافی نشده، ولی میگه یه کاری بکن که بیاد به این سمت، که نره، پیشگیره است دیگه، نره به سمت چی و انجام بده. ما ممی احساس شما رو عرض کردیم، میگه نه دعوت در شهر هم میشه، مطمئن اون حرامه. حالا اون طرفش هم ما اون طرف هم چی بکنیم؟ البته میدونید ما در ارشاد اذلال را بحث نکردیم، چیدام نوشته بودم گذاشم یه جایی دیگه، ولی فکر میکنم در مکاسب محرمه و وقتی که کتب ذلال را بحث کردیم، اونجا اذلال را بحث کردیم. حالا دوستانی که این قاعده را مینویسن، شما مشغولید مثل که حتما، پیوست این قاعده، قاعده حرمت اذلال در مقابل ارشاد و اذلال در مقابل دعوت، اونم دو تا قاعده است. بحث های مکاسب محرمون رو ببینیم، حالا شاید هم در ادامه مثلا به سال دیگه برسه و اونم بپردازیم. این یک آیه است که احتمالاً مطالبش تمام شده باشه، اگه چیزی باقی مونده شه بعد عرض میکنم به آیات دیگه انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.